أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در روزهای قبل از تعطیلات در رابطه با اولین موردی که یتعلق به الخمس و هو غنیمت و دار الحرب و مسائل مربوط به اون بود که طی یک عبارت طولانی در تحریر مطرح شده، بیشتر مطالبش بحث شد. دو فراز در ذیل مسئله باقی موند. فراز اولش این جمله است که در آخرین جلسه فی الجمله اشاره کردیم و بحثش باقی موند. نعم یعتبر فیه ان لا یکون قصبا من مسلم او ذمی او معاهد و نحوهم من محترمی المال. غنیمتی که در میدان جنگ به دست مسلمان ها می افتد و نصیب اونها می شود، در صورتی یحل لهم و یتعلق الی صاحبه، و اینا جزء غنیمت به حساب نمیاد. به تعبیر سید در عروه و یجب ردها الی مالکه، اگر اینجور باشه باید به مالکش برگردون. و اینها جزء غنیمت و مورد تقسیم و مورد تعلق خمس به حساب نمی آید. چرا؟ هم قاعده یقتضی ذلک را و هم روایاتی در این باره داریم. مشهور بین اصحابم همینه، مخالفتی نسبت نداده شده مگر به شیخ و قاضی. اینجور از این دو بزرگوار نقل شده که نه در این صورت اینا هم جزء غنایم است و للمقاتلین صاحبان اموال باید برن سراغ امیر الجیش، سراغ امام، اونا پولشو به اینا بدن. فرض کنید در میان این اموال مثلا یه قالی وجود داره که قبلا همین مشرکین از یک مسلمان دزدیدن، حالا آورده تو میدان جنگ و شده جزء غنایم. طبق قول مشهور باید اول این قالی رو داد به صاحبش بعد بقیه رو تقسیم کرد. طبق قولی که نسبه به این دو بزرگوار، نه اینم جزء غنایم است و تقسیم می شود. فقط این است که مالکش میتونه به امیر الجیش مراجعه کنه و پول قالی را مطالبه کند، نه خود آن را. و یجب علی الامام رد الثمن الی صاحبهایی که از محترم المال هستند، نه خود مال را. این دو بزرگوار این مخالفت رو دارند. حالا از نظر قاعده قول قول مشهوره، مالی که معلوم مال زید مسلمانه موجبی نداره که از مالکیت او خارج بشود، مال اونه. و اگرم به نحوی شک داشته باشیم، نه استصحاب جریان داره و میگه این مال زیده، لا یجوز تصرف احدی در مال غیر الا به اذنه، پس جایز تصرف نیست و باید به او برگرد. و اضافه بر قاعده روایتی هم داریم، صحیحه هشام بن سالم روایت 3 باب 35 جهاد العدو جلد 11 وسائل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل عن ترک یغیرون علی المسلمین، یه جمعیتی از کفار که حالا قومی بودن در اون وقت با این عنوان از کفار، یغیرون علی المسلمین، غارت میکنن مسلمانان را، فیأخذون اولادهم فیسرقون منهم، بچه هاشونو میگیرن به عنوان برده و اسیر میبرن، اموالی از اونها را دزدی میکنن. ایرد علیهم، آیا باید این اموال برگرده به صاحبان مال؟ قال نعم، امام فرمود آری، والمسلم و اخو المسلم، والمسلم احق و به ماله اینما وجده، مسلمان سزاوارتر است به مال خودش هر جایی رو که او پیدا کنه ولو به وسیله جنگ برگرده، توی قنایم دارالحرب برگرده، توی موجودین در میدان جنگ باشه، والمسلم احق و به ماله اینما وجده. این روایت از نظر سند صحیح. روایت دیگری هست در این مسئله به خصوص از نظر مفاد روشن‌تر ولی از نظر سند مورد در قلب و گفتگوست، روایت تربال. سند تا تربال درسته، گفتگو در خود ترباله که لم یرد فیه مدحٌ ولا ذم، در مجموعم در روایات فقهی 8 مورد روایت دارد ولی توثیق دربارش نیامده. عن ابی جعفر علیه السلام قال سئل عن رجل کانت له جاریتون، یک کسی یک کنیزی داشت و مالش بود، فعغار علیه المشرکون فأخذوها منه، مشرکین غارت بردن و این کنیز رو از او بالغاره گرفتن، ثم ان المسلمین بعدو غزوهم، بعد مسلمانها با این مشرکین جهاد کردند، فأخذوها فیما غنموا منهم، این کنیز رو از اونها گرفتن ضمن غنیمت‌های دیگری که از این مشرکین گرفتن. حالا کنه و کشیه. فقال، امام فرمود ان کانت فی الغنائم، اگر این کنیز جزء غنائم افتاد دست مسلمان‌ها، ولی و اقام البینه ان المشرکین اغاروا علیهم، و این شخص صاحب کنیز بینه اقامه کرد، اثبات کرد که این کنیز او بوده و مشرکین به غارت از او بردن، اغارو علیهم فأخذوها من، نه ممکنه این کنیز رو فروخته بوده، بله یه وقتی این کنیز مال او بوده، بعد فروخته به یک کافری، فروخته به یک نفر دیگر، دست به دست گشته افتاده دست این کفار و حالا جزء غنایم آمده. این صرف این که این کنیزی وقتی مال او بوده لا یثبت ذلک، اقام البینه برای این که نه کفار این کنیز رو از او بلغاره گرفتن، معامله ای نبوده، داد و ستدی نبوده، تبلیغ و تملکی نبوده است، فأخذوها من ردت علیه، بله کنیز باید برگرده به این صاحب مال. و این کانت قدشتریت و این کانت قدشتریت و خرجت من المغنم فأصابها ردت علیه برمتها، حتی اگر این کنیز تقسیم شده بعد کسی که در سهمش واقع شده فروخته، از میدان جنگم خارجش کرده، خارج شده از مغنم، در این حال اگر او پیدا کرد ردت علیه برمتها، باید این کنیز به صاحبش برگرده. بله، اون کسی که این کنیز رو خریده باید پولش بهش داده بشه، باید و ردت و اعطی الذی اشتراها الثمن من المغنم من جمیعه، پولش رو از سایر غنائم، از مجموعه غنائم کنه، حاکم باید به اون خریدار بده. قیل له، سوال شد، فإن لم یصبها حتی تفرق الناس و قسموا جمیع الغنائم فأصابها بعدو، اگر پیداش نکرده بود این صاحب مال این کنیز را تا وقتی که تمام مقاتلین متفرق شدند و چند غنائم تقسیم شد و هر کدوم به یک طرف رفتن، دیگه من المغنمی باقی نمونده که بخواد از اون مغنم و از اون بقیه غنیمت ها پولش داده بشه، همه تقسیم شده بین افراد، فأصابها بعدو، بعد پیدا کرد این کنیزش را، قال یأخذها من الذی هی فی یده اذا اقام البینه، بازم اگر اثبات کرد کنیزش رو میگیره از دست اون کسی که در دستشه، و یرجع الذی هی فی یده اذا اقام البینه علا امیر الجیش به سمن، ولو همه مغنم هم رفته تقسیم شده، ولی امیر جیش، امام، حاکم این مسئولیت رو دارد که سمن این شخص رو بده، پولی رو که این شخص داده و خریده بپردازه. کل ذالک موافق للقاعده، قاعده اولیه حرمت مال المسلم، لا يجوز لعهد ان يتصرف في مال في مال غيره الا باذنه، اینو یقتضی ذالک، و قواعد باب مکاسب و تصرف در مال غیر و ایادی متعاقبه و متعاقبه و ایادی متوارده و بحثای مفصلی که در مکاسب خوندید، به هر نحوی مال غیر در تصرف دیگری قرار بگیرد، مال کسی صاحبش میتونه بیاد بگیره ولو چند دست گذشته باشه، له الخیار که بره اون مالو بگیره، حالا اون قبلی پولشو بیاد از اولی بگیره یا از وسطی بگیره، او به اولی مراجعه کنه و همش این بحث‌های مفصلی که مرحوم شیخ در باب ایادی متعاقبه در اونجا مطرح فرموده، اونا همه طبق قاعده و ادله خاصه خودش، اینم یک تزی ذالک فرق نمی‌کنه. نخه اونجا در قصد ما اصلا بحث به چه مناسبت آمد؟ به مناسبت بیع فضولی، قصد نبود، بحث اصلا به مناسبت بیع فضولی است. مسائل این قضیه چه در بیع فضولی چه در قصد، الان هم فقها هم در باب قصد مطرح می کنن هم در باب بیع فضولی، گاهی اینجا احاله به اون بحث می دن، گاهی اون بحث احاله به اینجا داده می شود، در تمام این موارد در این قسمت هاش لا فرقه. حالا در بحث ضمانات دیگرش و منافعش و چنین و چنان یه تفاوت هایی باشه اونم یا نباشه، مطلب و ناخر اینا یکسانه. لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، به معنی اینکه فهمید این مال مال مسلمانه و به نحو شرعی از ملکش خارج نشده، فهو مال المسلم، لا یجوز التصرف فی، باید داد سهمش، پولشو بده، نمیگفتن خودشو. بله نه، پولشو میگه، پولشو بیاد از امیرجشو خریدار بگیره، مال را به دست صاحبش بدن، تفاوت دقیقا اینجا، کنیز رو بدن به صاحب کنیز، اون شخصی که خریده حالا از مغنم برده یا یکی از این مسلمانهایی که این در سهمش واقع شده بوده حالا اینو از دستش میگیرن، به جاش بیاد پولشو از امیر الجیش بگیره. دقیقا تفاوت در همین نقطه، چه این مال باید به صاحبش برگرده، طبق قول مشهور شیخ و قاضی میگه نه در این مورد در این قضیه مغنم کنه یه خصوصیتی داره، نه دیگه سراغ مقاتلین و حالا چه تقسیم شده و چه نشده باشه نمیریم، صاحب مال رو پولشو بهش میدیم. نه ولو زوری ولو راضی نشه، نه پول کنیز به دردم نمیخوره، این بهش علاقه داشته از صاحب خودشو میخواد، نه فقط پولشو بهش میدیم. این تفاوت بین این دو قوله. این روایت قول مشهور را به شقوقه در قسمت‌های مختلف تبیین می‌کنه، گرچه فی سندهی کلامون روایت قبلم همین مضمون رو دارد، المسلم و احق و به مالی اینما وجده، هر جا پیدا کنه اینما وجده، تو مغنم باشه، قبل از تقسیم باشه، بعد از تقسیم باشه، از مغنم دارو به اسلام میدان جنگ خارج شده باشه، همه رو شامل می شود. پس این دو روایت یدل بر قول مشهور ولا اشکال فی دلالته، ما سند اولی هم صحیحتون بلا اشکال. بله بله، نگو باید پولیشو به چی بدم، با چرا اشتباه معنا میکنید؟ نه دیلکو عبارت رو بخونید، قال آخرین فقره اینه، قال یأخذها، ها چیه؟ یعنی اون جاریه، چی؟ صاحب مال، من الذی هی فی یده، کسی که الان مال دستشه، حالا چه اون شخص از خود مقاتلین بوده و تو سهمش قرار گرفته و برده، یا از این مقاتلین خریداری کرده است، ولی اون میاد خودشو میگیره، من الذی فی یده، البته جمله معترضه، اذا اقام البینه، در صورتی که ثابت کرده باشه، و یرجع الذی فی یده اذا اقام البینه علی امیر الجیش بالسمن، اون کسی که این کنیز دستش بوده، یعنی از مقاتلی یا خریدار از مقاتلی، او وقتی صاحب مال دستش گرفت میاد پولش رو از امیر الجیش میگیره. اقامه بینه تکرار اون اقامه بینه قبلی، یا اقامه بینه برای اینکه صاحب مال اومده اینو از من اثبات کرده و گرفته، یه خودی که نمیتونه مراجعه کنه. نه نه، اون اول بود اقامه بینه، اون که خریده، این که خریده اقامه بینه کنه که صاحب مال آمد این رو از دست من گرفت. شقوق این روایت، اینم روایت پنجم باب 35 جهاد العدو جلد 11 وسائل صفحه 75. مشکل این مسئله اینه که در مقابل این دو روایت سه روایت دیگر داریم که یخالفو هم با قاعده و هم با مضمون این دو روایت، و این حیث و بیسی ایجاد کرده. یکی از اونها صحیحه حلبی، روایت دوم همون باب 35، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل لقاه العدو و اصاب منهم مالا او متاعا. یه مردی که نه مرد مسلمانی داره، حکم تکلیف او رو میفهمه، پس مسلمانی که نه شیعه، تکلیف او رو میخواد بفهمه. لقاه العدو، دشمن بهش برخورد کرد و مال یا متاعی رو از او گرفت، پول بود یا نه جنسی بود، قالی بود، فرشی بود، امثال. ثم ان المسلمین اصابوا ذلک، مسلمان ها وقتی جمع شد اصابوا ذلک، اینا رو گرفت، این اموال به دستشون افتاد. وقتی نسبت به مسلمان ها میده ظاهرش اینه در یه جنگ. کیف یصنع به متاع الرجل، با این مال و اموال این مرد چیکار میتونن بکنن، چه باید بکنن، تکلیفشون در مقابل این چیه؟ کنایه باید اینا رد کنن به صاحبش یا نه در اینجا تکلیف دیگری دارد. خوب عبارت رو ببینید. فقال امام فرمود اذا کانو اصابوه قبل ان یهوزو متاع الرجل رد علی. اگر برخورد کردن اصابوه قبل ان یهوزو متاع الرجل، قبل از این که متاع رجل رو حیازت کنند، رد علی. و این کانو اصابوه بعد ما هازوه، اما اگر بعد باشه اصابوه بعد ما هازوه فهو فیع المسلمین یا فیع للمسلمین فهو احق بالشفعه. نه این دیگه جزء قناعه مسلمون هاست، ولی فهو و احق به شفعه. فیع للمسلمین، نه مال اونه، کنه از مالکیت او خارج شده. روایت سند صحیحه. سه جمله درش داریم. اذا کانو اصابوه قبل ان یهوزو متاع الرجل رد علی. دو، و ان کانو اصابوه بعد ما هازوه فهی فیع للمسلمین. سه، فهو احق بالشفعه. یعنی چه این مطلب؟ این تفصیل اصابوه قبل ان یهوزو و اصابوه بعد ما هازو، این یعنی چی؟ قبل و بعد چی؟ بعدم فهوه احق و شفعه یعنی چی؟ این یه روایتی سندش هم معتبر، چیکارش باید بکنیم؟ دو روایت دیگر داریم که اونها هم برخلاف مشهور دلالت می کند. یکی مرسله هشام ابن سالم عن بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، روایت یک باب 35 عن ابی عبدالله علیه السلام. فسبیه یأخذ العدو من المسلمین فی القتال، یه جنگی واقع شده بین مسلمان ها و کفار، کفار عدو دشمن از مسلمان ها اسیر گرفته، اسیرش بعضیش از اولاد خود مسلمان ها، بعضیش از املاکشون، یعنی مثلا کنیزهاشون و یا عبدهاشون، بندگانشون از اونها، من اولاد المسلمین او من ممالیکهم فیهوزونه، اونا میگیرند و میبرند. ثم ان المسلمین بعدو قاتلوهم فزفروا بهم، دو مرتبه مسلمان ها با اونا وارد جنگ شدند، با اونا قتال کردند و بر اونا غالب شدند، پیروز شدند. فزفروا بهم و سبوهم، ادی اسور از اونا، اسیر از اونا گرفتند و اخذوا منهم ما اخذوا من ممالیک المسلمین و اولادهم الذین کانوا اخذوهم من المسلمین، اون اولاد مسلمین و اون ممالیکی را هم که اونا از مسلمان ها گرفته بودن، حالا دو مرتبه مسلمان ها از اونا پس گرفتن. بسیار خوب. فکیف یصنع بما کانوا اخذوه من اولاد المسلمین و ممالیکهم، راجع به اینا باید چیکار کرد؟ اینایی که بچه مسلمون بودن، اینایی که بندگان مسلمون ها بودن و در اون جنگ اول از دست اینها گرفته شده، این چه حکمی دارد؟ قال فقال علیه السلام، خب مسئله مورد بحث، اولاد مسلمان، مملوک مسلمان، مال المسلم، اما اولاد المسلمین، امام فرمود نسبت به بچه مسلمون ها، بچه های اونها، اون که صحبتشو نکن، اونا که آزادن باید برگردن پلوی پدر و مادرشون. فلا یقامون فی سهام المسلمین ولکن یردون الی ابیهم و اخیهم و الی ولیهم به شهود، باید برگردونن پلوی پدرشون، پلوی برادراشون یا هر کسی که ولیشونه، بعد از این که اثبات کنن که این ولیشه، این بچه مربوطه به اینه، این بچه دزدی کس دیگه نبوده، مثلا مربوطه به اینه، خب برمیگردن بود، برمیگردونن به اون، اینش معین، خب طبق قاعده هم هست بلا اشکال. و اما الممالیک، مورد استشهاد اینجاست، و اما الممالیک، با اینکه فرض کرد ممالیک المسلمین، فانهم یقامون فی سهام المسلمین فیباعون و تؤتا موالیهم قیمت و اثمانهم من بیت مال المسلمین. نه، ممالیک دیگه جز غنایم تقسیم میشن، یقامون فی سهام المسلمین، ولی پولش را به صاحبان ممالیک میده، یعنی دیگه ممالیک صاحبانشون نسبت به اینشون حقی ندارن، فقط پولش رو بهشون داده میشه و این این اینها تقسیم میشود. این جمله دقیقاً اون چراهیست که نسبت به شیخ و قاضی داده شده. و اما الممالیک فانهم یقامون فی سهام المسلمین فیباعون و تؤتا موالیهم قیمت و اثمانهم من بیت مال المسلمین. این روایت از نظر دلالت صریحون در اون چه که نسبه الی شیخ و القاضی. روایتی دیگری داریم باز جمیل، ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل، روایت چهار باب 35، فی رجل کان له عبد فادخل دار الشرک ثم اخذ سبیا الی دار الاسلام. یه مردی عبدی داشت، این عبدش ادخل دار الشرک، برده شد، حالا قارت شد، دزدی شد، غیلتن، هیلتن، این هاشی حالا توش نیست، ولی برده شد به دار الشرک. ثم در یک جنگی به عنوان اسیر گرفته شد، اخذ سبیان الی دار الاسلام، به عنوان اسیر برگشت به کشور اسلامی. حکم شیعه، قال امام فرمود ان وقع علیه قبل القسمه فهو له و این جرا علیه القسم فهو احق و بهی بستمن. این روایت از یه نظر مشابه روایت قبل ولی با یه تفصیل. اگر قبل از قسمت پیدا کرد این عبدش را که خود عبد رو میگیره میبره، اصلا تو تقسیم نمیاد، خیالش راحت. ولی اگر بعد از قسمت بود، حالا بره از دست یک کسی بگیره، اون مقاتل و مجاهد سرش میمونه بی کلا، او این شد سهمش از غنیمت، حالا اینه که صاحبش بگیره او چی کار بکنه؟ بله، فهو و احق و بهی به ثمن، باید پولش داده بشه به اون شخص مقاتل، اونی که فیده. بله آقا، نه نه، احق به یعنی خود این فهوه احق به بابای معاوضه به عوض سمن، به این که سمن به این داده بشه که فیده. حالا اجازه به تشریف این روایت قسمت اولش که اگر قبل از قسمت به دستش افتاد فهوه احق به، این مخالف با روایت قبلی یعنی مرسله هشامه، چون اون مطلقا گفت، مطلقا در روایت قبلی گفت و اما الممالیک فانهم یقامون، فرض زمین ممالیکی که هنوز تقسیم نشده، مورد فرض روایت هشام ممالیکی که هنوز تقسیم نشده، چون فرض کرد اخذوا من ممالیک المسلمین، تقسیم توش نیست، حالا کیفه یسنا چه کار باید کرد؟ اول کار سوال میکنه. اون روایت میگفت پولشو بهش بدید، این روایت میگه نه احق به، پس یه قسمت این روایت با او مخالفه. قسمت دوم اگه تقسیم شده بازم احق به، نه اینکه پولشو بدید به صاحب مال، خود اون را احق به، ولی باید ثمنش رو داد به اون کسی که در جدشه، احق به به معاوضه به ثمن. اما ثمن رو کی بده؟ ثمن رو خود این شخص بده یا نه حاکم بده؟ این با طور روایت نیست، از این نظر اجمال داره، روایت از این جهت اجمال داره. با توجه به مضمون این روایات، اونی که یساعد و با قول شیخ و قاضی فقط روایت دومه، مرسله هشامه، که او دقیقا تطبیق میکرد یک سره، چه قبل از تقسیم چه بعد از تقسیم، نه اینا یقامون فی السهام و فقط امیر الجیش باید پولیشو بده به صاحب مال، این تقریبا متن فتوای این دو بزرگوار. اما اون دو روایت دیگر ولو خلاف مشهور هست اما منطبق با فتوای شیخ و قاضی نمی شود، چون در روایت اول فرق گذاشته، تفصیلی بود قبل ما یهوزونهو و بعد ما یهوزونهو یه تفاوتی داشت، آخریش هم فهوه احق به شفعه. در این روایت اخیرم که مرسله جمیله، اینم همچنین میبینیم تطبیق با فتوای شیخ و قاضی نمی کند. از این جهت اگر صرفا خواسته باشیم با شیخ و قاضی مباحثه کنیم، میگیم لا دلیل براش الا یک مرسله هشام ابن سالم، روایت مرسلتون ان بعض اصحاب ابی عبدالله، و این مرسله نمیتواند مقاومت کند با مقتضی القاعده و روایت صحیحه هشام ابن سالم، اون روایت اولی که خوندیم، این قابل مقابله با اونا نیست. هم قاعده یعنی روایت، قاعده معناش یعنی روایات کلیهی که در این باب داریم، و هم روایت خاصه صحیحه داریم. یک روایت ضعیف السند مرسله لا یقاوم با اونا. جواب مرحوم شیخ احتمالی که حالا نسب الیهم بر تعبیری که گفته باشن، این اندازه کافیست در این جواب، یک فیل زادش. ولی اگر ما باشیم و خودمون حالا میخواییم با مجموع این روایات، بله شهرت هست به جای خود، مقتضای قاعده هم هست به جای خود، ولی در این حال ممکنه این قواعد در یه مواردی تخصیص خورده باشه، یه حکم خاصی وارد شده باشه. بله مال مسلمان هر جا باشه فهوه حق و به ماله، مگر این که حالا در قضیه جنگ است و مقاتلین است و در مقاتله و در میدان جهاد و امیرالجیش و امام یه اختیارات بیشتری داره، برای اینکه یه وقت مشکلاتی در میان لشکر پیدا نشه الان بخواد اینا رو جدا بکنه، ممکنه سر و صدای یه در مجاهدین در بیاد، بعد با این شخص دشمن بشن، بینشون عداوت مثلا اینا رو. حالا امثال این گونه حکم باعث شده باشه شارع مقدس در اینجا یه حکم خاصی قرار داده باشه، یوم که قضیه لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، بله یک حکمی است بنای عقلا برش هست، شارع مقدس هم امضا کرده، بیان هم کرده این مطلب را، اما در این حال طوری نیست که آبی از تخصیص باشه و نشه تخصیصش در، ممکنه در یک مواردی قابل تخصیص باشه. خب پس این احتمال هست، وقتی که این احتمال هست ماییم و این روایات، در جمع بین این روایات چه باید بکنیم، چی بگیم در مقام جمع بین این روایات خودمون؟ بله حالا کاری به قول شیخ و قاضی هم نداشته باشیم، بالاخره روایت مرسله هشام ابن سالم و مرسله جمیل هر دو مرسله ضعیفت و سنه، بله خودمونه قطع نظر از مخالفت اون دو بزرگوار در قبال اون صحیحه هشام و در مقابل روایات عامه قواعد، این دو روایت ضعیف کارشون نمیاد، قابل تخصیصه، قابل حکم خاص هست در مسئله، ولی در صورتی که دلیل و حجت برش داشته باشید. وقتی دو تا روایت ضعیفه، نه این دو تا نمیتواند حجت باشه. بله اگر آمدیم سراغ صحیحه حلبی، روایت تامتون سندن و حجتون، اون وقت ببینیم از او چه استفاده می شود، آیا می تونه او متکل در این قضیه باشه و تخصیص بزنه قواعد را در این مسئله، به این حساب چند نبر می گردیم به اصل اون روایت صحیحه حلبی و بررسی محتوای این صحیحه با این سه جمله‌ای که درش واقع شده، ان المسلمین اصابوا ذالکینی فقال اذا کانوا اصابوه قبل ان یحوزوا متاع الرجل رد علی و ان کانوا اصابوه بعدما حازوه فهی فیء للمسلمین فهو حق قب شفع. معنای این سه فراز چی میشه؟ نیاز به بررسی این سه فراز داریم انشاءالله، حالا در معنای این روایت احتمالات مختلفی مطرح شده، در کلام صاحب جواهر یه احتمال طرح میکنه، بعد خودش یک احتمال مطرح میکنه، مرحوم آقای خویی هر دوی اونا رو استبعاد میکنه، یه بیان سومی در این رابطه داره، راجع به این بیان چی میشه گفت مورد اشکال قرار گرفته، مرحوم آقای فاضل بحث مفصلی روش میکنه، اما آیا تونسته مسئله رو حل بکنه یا نه، انشالله فردا بیاری خدا. Oh.